Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که در روزهای پنجشنبه ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. یادآور میشم که من احتمالاً قسمت اول یا شاید ساعت اول رو برای گفتگو و پایان دادن به سخنی که از هفته گذشته آغاز کردم اختصاص خواهم داد، ولی در ساعت دوم فرصتی است برای دوستان که در چارچوب آنچه که گفته شده از طرف این موضوع حرمت نفس یا سلف استیم که هفته قبل تموم شد و از جانب دیگه گفتگویی که در خصوص انسان دیروز و انسان امروز و فردا دارم اگر پرسشی دارن مطرح کنم. بنابراین سپاسگزار میشم از همه خطوط ما که متاسفانه از نظر من که نمیتونم جوابگوشون باشم، همه اکنون روشن است. اگر درباره آنچه که هفته گذشته و این هفته مطالبی رو با آگاهیتون میرسونم پرسشی داشتید، احتمالاً در ساعت دوم در خدمتتون خواهم بود، ولی برنامه عادی و معمولی که پاسخ به پرسش های شما باشه رو باید لطف کنید صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از 4 تا 6 غیر از امروز پنجشنبه تماس بگیرید. احتمال اینکه در هفته های آینده یکی از این دو مرحله باشه، یا برنامه ویژه باشه یا نباشه، رو با توجه به تصمیمی که در این باره باید گرفته بشه با آگاهیتون میرسونم. و قبل از اون که وارد بحث بشم اجازه بدید که فقط یادآور بشم که ما فردا احتمالاً نامه‌هایی رو برای دوستانی که در کروز 29 ژانویه تا اول فوریه سه شب و سه روز از لس آنجلس به انسنادای مکزیک هست رو خواهیم فرستاد و این نامه که تقدیم حضورتون میشه، لطف میکنید بقیه اطلاعاتی رو که مربوط به کسانی است که هم اتاق شما هستند در اونجا پر میکنین. ما باید این لیست رو به کشتی و کشتی هم به هوملند سکیوریتی بدن، به دلیل اینکه یه مراحلی رو از نظر چک کردن همه مسافران برای خروج و ورود به امریکا دارن که از اون بابت اونجا مشکل و مسئله‌ای نداشته باشیم. و همه اطلاعات رو با یه دقتی میخوایم، مخصوصا تاریخ تولد رو یا انقضا یا صدور پاسپورتشون رو که ابتدا ماه و بعدن روز و بعدن سال خواهد بود، یا میتونید ماه رو بنویسید مثلا جولای به جای این که شماره 7 رو بنویسید، به هر حال هر گونه که راحت هستید که مشخص باشه. ضمناً از شما خواهش شده که لطف کنید و کنسرت مورد نظر رو انتخاب کنید. فقط آنچه که در نامه گفته نشده این است که یکی رو انتخاب کنید، یک رو به عنوان اون چه که ترجیح اولتونه و دومین به دلیل ترجیح دوم، چون ما اونجا جای تقریبا 850 نفر رو داریم، چون میشه کمی صندلی گذاشت از 802 به 850 رسون، 4 تا 850 میشه 3400. ما 86 تا کودک تا به حال داریم، بنابراین با توجه به 3500 نفر ما جا برای همه دوستان که یک بار در کنسرت 7 نفر از هنرمندان شرکت کنن رو خواهیم داشت، فقط با این تفاوت که چویس یا گزینه اول و گزینه دوم رو بذارید که اگر اولی پر شده ما دومی رو بدیم. و هر چه زودتر بفرستید و هر چه زودتر قبلا ثبت نام فرموده باشید و جاتون رو ذخیره کرده باشید، انتخاب اولتونه و الا انتخاب دوم خواهد بود. امیدوارم به انتخاب سوم نرسید. همکاریتون هم واقعا در این باره احتیاج داریم، برای که خوانندگان دقیقاً همون ترانه هایی رو که فرض کنید در روز جمعه خواندن، در روز شنبه و یک شنبه هم و روز شنبه که دو کنسرت خواهند داشت. ضمناً کنفرانس های منو میتونید انتخاب کنید، اونم اگر گزینه یک و دو بگذارید ممنون میشیم که اگر یکی از اونها شلوغ بود شما رو به دومی بفرستیم. یادآور میشم که ما همه رو بعدا روی تلویزیون مدار بسته میذاریم، بنابراین اگر برنامه رو نشنیدید و مایلید بشنوید وقتش رو اعلام میکنیم که میتونید در اتاقتون تشریف داشته باشید و برنامه رو ببینید و البته چند بار تکرار میکنیم، بنابراین به هر حال فرصتی اگر علاقه من باشید پیدا خواهید کرد. بنابراین سپاسگزارتون میشیم که نامه‌ها رو هر چه زودتر برای ما بفرستید. ما ضمناً پاکتی رو در درون این پاکت گذاشتیم که هم تمبر داره، استمپ داره و هم آدرسی که به تگزاس میده. این که لطف کنید اطلاعات رو تو همون پاکت بفرستید و چون احتیاجی به تمبر هم نداره فقط لطف کنید اون رو به صندوق پست بیاندازید. کار رو کوشش کردیم ساده باشه که در اولین فرصت بتونیم جواب شما رو داشته باشیم که ما اون رو به کشتی بدیم تا بعد از اون بتونیم کابین ها رو با توجه به این جواب مشخص کنیم که بعدن در آگاهی های بعدی هم تیکت ها یا بلیت های مربوط به کنسرت رو یا کنفرانس من رو براتون میفرستیم که کدام روز کجا هست که با توجه به اون به موقع به محل تشبه. ضمناً هم در حالی که کنسرت برپاست و ضمناً ساعت 5 تا 10 شب شام برقرار، ما حتما 4 یا 5 نقطه دیگر کشتی برنامه های ویژه متفاوتی رو به دلیل سلیقه ها و درخواست های مختلف خواهیم داشت و جز احتمالاً یکی که ممکنه گفتگویی درباره موضوع ها باشه و جدی باشه بقیه همه جنبه سرگرمی و تفریحی خواهد داشت. مخصوصاً یکی دو محل رو ما حتما شبها از ساعت احتمالاً 6 و 7 به بعد تا ساعت 12 برای رقص چه به صورت زنده و چه به صورت دیجی خواهیم داشت. به هر حال برنامه ها به گونه‌ای تنظیم شده که مطمئن هستیم به شما خوش میگذره، ولی مهمتر با هم بودن، کنار هم بودن نزدیک 3500 نفر است. بنابراین اگر همچنان کابین های اینجا اونجا هست اگر مایل بودید میتونید اون رو انتخاب بفرمایید. ضمناً یادآور میشم عزیزانی که خارج از امریکا هستن، چون ما از تقریبا بیشتر کشورهای جهان مسافر داریم، اونها از طریق ایمیل باشون تماس گرفته میشه و لطفاً فرم‌ها رو هم از طریق ایمیل برای ما بفرستن. محبت و لطف شما و پاسخ فوری و سریع شما ولی با دقت رو بسیار قدردان و قدرشناس هستیم. حالا با توجه به این مقدمه‌ای که با آگاهیتون رسوندم اجازه بدید که اشاره بکنم به گفتگوی هفته گذشته و بعد از پیام‌ها دنباله اون رو در خدمتون داشته باشم. به این نکته اشاره کردم که نوزاد انسانی در یک سال اول از تولد تا یک سالگی با حس زندگی میکنه، همه جهان برای او در همون لایه پایینی مغزش که پایه مغز هست در حقیقت حرکت میکنه و به موضوعهای مادی فیزیکی مثل فرض کنید شیر خوردنش و یا شستشوش یا خوابش که همه جنبه فیزیکی و مادی دارن توجه و تاکید بسیار داره. از یه سنی هم کمی بازی میکنه ولی همچنان این بازی ها جنبه کاملا فیزیکی داره، به طور که حتی با دستای خودش یا با پای خودش بازی میکنه یا هر چیزی که دوربرش پیدا بشه و ضمناً چون در مرحله حسی حرکتی هست هر چیز رو احتمالاً میخواد حس کنه و حتی دهانش که از همه حساس داره به دهانش بره و بعدم چون باید عملی روش انجام بده میتونه اون رو پرتاب کنه. نتیجتاً کودک انسانی در یه سال اول با حسش زندگی میکنه. بین 1 تا 7 سالگی دو عامل دیگه پیدا میشن، یکی هوش اینتلیجنس که پی بردن به روابط سطحی و گذرای اشیاست و با خبر شدن از روابطی که در جهان وجود داره و دیگر تخیل و تصورش ویژوالیزیشن و ایمیجینیشنی که در کاره. بنابراین بین 1 تا 7 سالگی واقعا قسمت لیمبیک سیستم مغز به صورت جدی به کار خواهد افتاد و از اون طریق فرد هم با احساسات و عواطف و هیجانات و هم با تخیل و تصور خودش زندگی میکنه. این احساسات و عواطف و هیجانات شامل مواردی میشه که نام بیماری داره، مثل افسردگی، مثل استراب، مثل احساس شرم و خجالت و جنبه های مثبت میتونه داشته باشه مثل شادی، مثل لذت بردن از آنچه که دور برشون هست، خوش آمدن، دوست داشتن، علاقه من شدن. بنابراین احساسات و عواطف و هیجانات هم از این که مثبت یا منفی، خوب یا بد باشند در این دوران شکل و فرم میگیره و تقریبا بیش از شاید 90% احساسات و عواطف ما در همون 7 سال اول است که در ذهن و زندگی ما جای خودش رو کاملا پیدا میکنه. ضمناً به خاطر این حس و هوش و تخیل ما احساسات و عواطف و هیجانات رو راه میاندازیم و از جانب دیگه باورها و اعتقادات و جانبینی و فلسفه‌مون رو. پس بنابراین وقتی که کودکی به 7 سالگی میرسه با حس و هوش و تخیلش اولا در همون چارچوب عمل میکنه، دوم احساسات و عواطف و هیجانات feeling and emotion و باورها و اعتقادات، فلسفه، جهانبینی، هر چه که در او حتی در 70 سالگی او میبینید همچنان تحت تأثیر اون 7 سال اولی. در گذشته این کودک به جوانی میرسیده که 18 ساله بوده، از 18 ساله میبسا به 80 ساله و 100 ساله میرسیده و همچنان با حس و هوش و تخیلش همون احساسات و عواطف و هیجان و همون باورها رو فقط با تغییر اندک و مختصری که به تجربیاتش و حوادث و اتفاقات دوربرش مرتبط بوده و شامل اصل مرور زمان می شده رو به هر حال تغییر و دگرگون می کرده، ولی تفاوت چندانی پیدا نمی کرده و بنابراین واقعا انسان 70 ساله دیروز همون انسان 7 سالهی بوده که ای بسا 9 بار دیگه به نوعی کم و بیش شبیه و مانند گذشته تکرار کرده و یا اجرا کرده. این انسان دیروزه و به همین جد است که با حافظه کار داره، با سنت کار داره، با گذشته کار داره، با تاریخ کار داره، با قصه کار داره، با اساطیر و افسانه ها کار داره. موجودات خیالی هن، همچنان سیمرغ برای خودش جایی داره، دیو سفید و دیو سیاه در اونجا است که تنوره میکشه میره، قلعه سنگبارانی و موجودات عجیب و غریبی که به هر حال ناشی از تخیل و تصور دوران کودکی است همچنان برای او مهمند و جایگاه ویژه‌ای رو پیدا میکنه. اما از حدود 200-300 سال گذشته به صورت آشکار یک قسمتی که در وجود من و شما فعال نبوده به کار میفته و اون قسمت عقل rational mind thinking و reasoning هست که تقریبا خاموش بوده و اگر هم در افرادی روش پیدا کرده فقط در زمینه‌های محدود و معینی بوده و این عقل یا rational mind thinking یا reasoning که کاملا به گونه دیگری حرکت میکنه. اولا اونها خود به خود کار نمیکنند و تولید نمیشن، مانند هوش نیستن که خودشون به وجود آمده باشن، رشد کنن و تحت تأثیر محیط باشن، ولی به هر حال مسیر عادی خودشون مثل رشد بدنی ما تعقیب میکنه، بلکه اول باید به وجود بیان و به همجاز که به نظر من از 10,000 نفر آدم در طول تاریخ واقعا شاید 1 نفرم عقل سالم و کاملی نداشته و در نتیجه عقل ابتدا باید به وجود بیاد و بعدن باید رشد بکنه و بعدن تازه هنوز باید آدم بخواد ازش استفاده کنه یا نکنه، مثل اتومبیلی که داره ممکنه سوارش بشه یا نشه. و باز به همین جد است که انسان عاقل هم همچنان میتونه از عقلش استفاده نکنه، اونم که عقل نداره که نداره از چیزی و به خاطر اینکه چیزی نداره ازش استفاده هم نمیتونه بکنه. حالا در اینجا موضوع و مسئله‌ای که مطرح است این است که عقل اولا خودش با خودش آگاهی و دانایی داره. آدم عاقل یه چیزایی میبینه مانند کسی که چشم داره و بقیه ندارن. دومی که به روابط پنهان اشیا پی میبره، سومی که به قوانین پنهان جهان پی میبره و از این طریقه که میتونه راه رو از چاه تشخیص بده و میتونه راه بسازه، اتومبیلش رو بسازه، هواپیما رو بسازه، قطار رو بسازه، هر کار دیگری بکنه. این از پی بردن به روابط اشیا و پی بردن به قوانین جهانی. در این حال توانایی اینو داره که ترازو و میزانی داشته باشه که موضوع رو اندازه گیری کنه، از جانب دیگه ناچار به جهت دقتی که مورد احتیاج هست مفاهیم کلی general concept رو تعریف کنه و بر اساس اون تعریف قدم به قدم پیش بره. ضمناً توانایی تجرید و انتظار رو داره، یعنی میتونه درباره موضوعی سخن بگه و افکار عقاید داشته باشه که جنبه محسوس و ملموس رو ندارن و بتونه با همدیگه در این زمینه ارتباط برقرار کنه و همدیگه رو بفهمند و درک کنن. و بالاخره عاقل کسی است که به گونه‌ای فکر میکنه که طبیعت در مفهوم انسانی که من و شما میشناسیم، نه در مفهوم لحظه و ذره فیزیک کوانتومی، نه در چارچوب دوربر من که من برای نوشتن باید قلمی بردارم، قلمی داشته باشم، کاغذ داشته باشم بنویسم، حالا نوشته هرچی هست، قلم هرچی هست، کاغذ هرچی هست، مطلبی که می نویسم چه هست، اینا بحثایی است که در مفهوم روابط عادی و من و شما اهمیتی نداره. اون بحث این است که کسی بگه چرا به نظر من جهان ثابت میاد در حالی که با سرعت داره حرکت میکنه، چرا همه چیز ثابته در حالی که داره با سرعتی حیرت انگیز الکترون ها به دور هسته میچرخند و میگردن، ولی ما در جهان محسوس و ملموس مادی دوربر خودمون با همین حواسی که داریم جهان رو این گونه میبینیم که این رنگ قرمز و اون سبزه. حالا رنگی در جهان هست یا نیست، سبزی در جهان هست یا نیست، چشم من چه میکنه، اون شی چه هست، اصلا این چیزا در واقع چه هست، یه موجود دیگه اون رو چگونه میبینه، اونا بحثاییست که یه جای دیگه داره و هیچ ارتباطی به گفتگوی من و شما در حد و سطحی که قراره بدونیم چه خبر است و چگونه زندگی کنیم و نمیریم و لذت ببریم و آسیب نزنیم و نکشیم، به هر حال احتیاج به این است. احتیاج به این نیست که رنگ رنگ است یا نیست، آسمان آبی است یا نیست، اونا بحثایی نیست که در اینجا جایی داشته باشه. به هر حال روزی که آدم عقل داشته باشه، حسنش در این است که از این عقل به دلیل مشخصاتش با نگاه به واقعیت علم به وجود میاد، یعنی همون نگاه به روابط پنهان اشیا و اون رو منظم و مدون کردن، چیزی به اسم ساینس یا علم ظاهر میشه. پس بنابراین من و شما و یا عقلا و یا عقل در طول تاریخ به واقعیات آنچه هست در چارچوب اندازه‌گیری انسانی نگاه کرده و از اونها تونسته به علم برسه، علم رو مورد استفاده قرار داده، بنابراین ازش فرض کنین تلویزیون ساخته که میشه تصویری رو در سراسر جهان فرستاد و آدم ها با ابزار مشخصی اون رو ببینه، یعنی یه پدیده حیرت انگیز عجیب و غریب از این شناخت به دست میاد. و ضمناً این عقل تنها قسمت آزاد وجود من شماست و به خاطر اینکه این آزادی رو داره برای که بر اساس اصل اویدنس کار میکنه، نه بر اساس آنچه که راه ظاهراً رابطه علت و معلولی است که در حقیقت تعمیم اصل این همانی است، آزاده. و به دلیل اینکه آزاده، موضوع اخلاق مطرح میشه، یعنی چیزی که مسئله مصلحت و منفعت نیست بلکه واقعیت و حقیقته. و بنابراین انسان در این زمینه به دلیل آزادی موضوع مورالیتی یا اخلاق برش مطرح میشه و به خاطر این جنبه است که مسئله مسئولیت سر کلش پیدا خواهد شد. بنابراین ما موجوداتی هستیم، از یه طرف اخلاقی، از یه طرف مسئول، به خاطر اینکه آزادیم. البته در همه حوزه‌ها، همه زمین‌ها آزاد نیستیم، آزادی ما بسیار بسیار محدوده، در یه زمینه‌های مشخصی، ولی به هر حال تنها موجودی هستیم که آزادیم. حالا با توجه به این فرض، اگر میپذیریم، اگر نه که اون یه بحث‌های دیگری است که باید درباره همه چیز بکنیم، با این فرض ما قرار هست و انسان امروز قرار است که بره سراغ احساسات، عواطف و هیجاناتی که بعد از علم و عقل و واقعیت و آزادی و مسئولیت و اخلاقه، نه اون احساسات و عواطف و هیجاناتی که مال 7 سال اولی که در جهه سوش و تخیل. و ضمناً باید باورها و اعتقادات خودش رو با توجه به این علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت بنیان بگذاره، نه بر اساس اون چیزی که در 3-4 سالگی دور برش پدر و مادر یا پدر بزرگ و مادر بزرگش یا معلم کودکستانش یا مهد کودکش چه چیزایی به او گفته. حالا یه موجودی است آزاد و مستقل که باید با وجود اینکه تحت تاثیر گذشته است بتونه باورها و اعتقادات خودش رو به نوعی مناسب تنظیم کنه. تقریبا گفتگوی ما در هفته گذشته به اینجا رسید. اجازه بدید که چند پیام رو بشنویم و من سخنم رو ادامه بدم و هر زمان که این گفتگو که فکر میکنم 2 قسمت دیگه برنامه تا ساعت 5 رو احتیاج داره، اون رو به آخر میرسونم. بعد از اون اگر در همین زمینه ها دوستانی هستن که مطلب و نظری دارن، خوشحال میشم که بشنوم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در 2 بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
توجه، گالری لافایت حراج سالیانی خود را در روزهای جمعه، شنبه، یک شنبه 27، 28 و 29 نوامبر از ساعت 10 صبح در هتل زیبای مونتاژ بورلی هیلز برگزار می کند. کلیه اجناس پوستی از قبیل چینچیلا، مینک، سیبل، پرژن لام و همچنین شال ها و کیپ های مزین به پوست در این حراج بزرگ به معرض نمایش گذاشته می شود. جهت اطلاعات بیشتر با تلفن 213-744-0333 تماس بگیرید یا به تارنمای lafairs.com مراجعه نمایید. 213-744-0333. به امید دیدار.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب، ازدواج و خانواده. دالاس پلینو، یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب، چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس 40 دلار و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن به اینجا رسید که انسان به خاطر داشتن rational mind thinking و reasoning یا عقل، ظرفیت و توان اینو پیدا میکنه که خودش رو به آزادی برسونه و به خاطر این آزادی اصول اخلاقی رو که بایدهای انسانی هستن رو بپذیره و مسئولیت خودش رو در این باره متناسب قبول کنه. همچنین به این نکته اشاره کردم که از اونجایی که احساسات و عواطف و هیجانات ما، خوب و بد، غم ما، شادی ما، خشم ما، همکاری و محبت ما، هر چی که میخواید نامش رو به عنوان احساسات و عواطف و هیجانات، feeling and emotion، طی تولد تا 7 سالگی به وسیله رشد حس و هوش و تخیل به وجود میاد و به همجاست که من و شما به عنوان یک کودک از یه چیزایی میترسیم، از یه چیزایی خجالت میکشیم، احساس بد و گناه میکنیم، لذت خاصی از یه چیزی میبریم که بعداً متوجه میشیم چقدر کم اهمیت، گریه میکنیم، میخندیم یا هر چیزی از این قبیل. به هر حال تحت تاثیر حس و هوش و تخیل انسان تا 7 سالگی به اینجا میرسه و در طول تاریخ به 70 سالگی. اما در دنیای امروز به خاطر آمدن عقل و نگاه عقل به واقعیت و علم، و به هر حال هر اندازم که دور از اون باشیم، تحت تأثیر دیگران و آنچه که در اختیار و ارتباط ما با اون هست، من و شما قرار هست که احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو دگرگون کنیم و از یه طرف مناسب با حال و شرایط و امروزمون کنیم و از جانب دیگه خودمون از قید و بند و زندان تولد و 7 سالگی مربوط به احساسات و عواطف و هیجانات بیرون بیاریم. به همین جد است که امروز تمام بیماری ها و گرفتاری های احساسی عاطفی از افسردگی، استراب، خشم، احساس گناه، احساس خجالت، احساس حقارت، هرچه مایلید نامش رو بگذارید، بهترین نوع برخوردش معمولا اون چیزیست که به عنوان کاگنیتیو تراپی میشناسیم یا شناخت درمانی. یعنی از طریق کاربرد علم و عقل و واقعیت شما آدم افسرده رو از افسردگی، آدم مضطرب رو از استراب، آدم خشمگین و عصبانی رو در جهت اداره کردن خشمش میتونید پیش برید. مسئله به همین سادگی است. بنابراین نشون دهنده این است که اون قسمت اتفاقاً آزاد عقله که اجازه میده من از زندان تاریخ و فرهنگ و جامعه و گذشته و کودکی اینها بتونم خودم رو نجات بدم. پس وظیفه من و شما اینه که دنیای احساسی، عاطفی و هیجانی خودمون رو به 1 تا 8 سالگی یا 7 سالگی مرتبط نکنیم، بلکه اون رو به 20 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی مرتبط کنیم، در حالی که از یه طرف در زمان و مکان هیر اند ناو زندگی میکنیم و از جانب دیگه با علم و عقل و واقعیت و امور و اصول دیگری که ناشی از اون عقله، یعنی اخلاق و آزادی و مسئولیت پیش بریم. و اینجاست که عرض کردم ظرفیت و زمینه بالاترین مرحله احساس و عاطفه رو میتونیم پیدا کنیم که اون محبت و عشقه، برای که به نظر میرسه این قانون اصلی و اساسی روان انسانی است، همونطوری که جاذبه قانون اصلی و اساسی جهان فیزیکی و طبیعی دور و بر ماست، و در نتیجه به اونجا برسیم که بتونیم ارتباطی مبتنی بر مهر، محبت، دوستی، صمیمیت به وجود بیاریم. و امروز مطالعات نشون میده که هر زمان که شما یه چنین حال و احساسی رو در خودتون به وجود میارید و به دنبال اون گفتار و رفتاری رو دارید، بدن شما در مسیر رشد و تکامل، در مسیر سلامتی و بهبودی و حتی بازسازی خودش قرار میگیره. و به همین جهت است که امروز روزی که شما در حق کسی دشمنی میکنید، در حقیقت به خودتون حتما آسیب میزنید. هیچ کس نمیتونه به دیگری آسیب بزنه، دیگری رو آزار بده و خودش ازش لذت ببره و باش رشد کنه. همونطور که همیشه عرض کردم، سر کار و چاقویی که تو شکم دیگران میکنیم، تهش که تیزتر و بزرگتر و برنده تر هست، تو شکم خود ماست. و اینجاست که نشون میده ما با یک واقعیت طبیعت روبرو هستیم که در سطح روان من و شما داره عمل میکنه. و باز به همین دلیله که محبت بدون تردید با ارزشترین کالای جهان، با ارزشترین نعمت و موهبت ماست و در مفهوم رابطه میان انسانها، به ویژه میان زن و مرد، به عشق تبدیل میشه. و به همین جاست که به نظر من عشق از یک طرف با اصول اخلاقی در ارتباط، و بارها عرض کردم این که شما در یه چارچوب تعهدی باشید، مثلا ازدواجی باشید، و بعد علاقمند دیگری بشید، من هیچ وقت اون رو عشق نمیبینم و تقریبا هیچ وقت دوربر خودم اون رو ندیدم. به راحتی میشه به گرفتاری و بیماری و هوس و خودخواهی و خیلی چیزای دیگه مرتبطش کرد، ولی آنچه که واقعا عشق درش ازش خبری نیست. و به همین جهت است که ما در دنیای امروز زندگی میکنیم که اولا میدونیم چیزی به اسم عشق وجود داره. مغز انسانی این رو با یک عکس برداری نشون میده که این آدم یه ویژگی هایی رو نداشت، حالا داره و به گونه ای مغزش کار میکنه که قبلا نمیکرد. و این ویژگی ها در آدم های عاشق تقریبا شبیه و ماننده همه و خیلی هم نزدیک به وقتی است که افراد از کوکائین استفاده میکنند که اون دگرگونی ها رو در مغز و فعالیت های مغزشون به وجود میاره. پس بنابراین امروز ما با یه پدیده واقعی روبرو هستیم به اسم عشق. تغییرات و ترشحات و هورمونی و دوپامین و ایناش رو هم میشناسیم. حالا این مفهوم عشق حتما با اصول اخلاقی سازگاره، اما بر اساس آنچه که من تعریف عشق میدونم، و ولی وارد این بحث میخوام بشم، عشق یک احساس و هیجانه. It's a feeling and emotion. یه احساس و هیجانه که نتیجه شناخت آگاهیه، یعنی با دانستن و شناخت، knowing, knowledge, understanding, perception از یک کس دیگه به وجود میاد. و به همین جهت است که چون حتما این حرف غلطه ولی مفیده، بارها عرض کردم که مثلا 500 ساعت گفتگوی میان دو تا آدم مناسب که بهتر از چهره به چهره باشه میتونه در اونها احساس و هیجانی رو به وجود بیاره که نامش عشقه. پس بنابراین از ناشناخته، از اینکه من کسی رو در خیابان ببینم، از اینکه در یک نگاه کنم و عاشق بشم، اونها حرفایی است که حتما با عشق سازگاری نداره. و من در سی دی عشق در یک نگاه یا یک نگاه به عشقی که در سیدی انسان و عشق هست آوردم که الان 12 تا اشکال و اختلال و بیماری روانی آدم باید داشته باشه تا در یک نگاه عاشق بشه. برای که عشق یک هنریست مختنی به قول اریک فرام که این هنر مایه علمی داره، مایه واقعی داره، مایه فلسفی داره، زمینه زیبایی داره و در زمان به وجود میاد و درست مانند تولید نوست که ممکنه به صورت سالمش 9 ماه طول بکشه، یه وقت واقعا 9 ماه رو در جان روان من و شما هم احتیاج داره. و این عشق یعنی این احساس و هیجان که نتیجه شناخت آگاهی از دیگری و دیگری از ماست، به طوری که ما آینه وجود او و او آینه وجود ما میشه، ما رو به اونجا میرسونه که راحتی اون آدم به اندازه راحتی خودمون، شادی اون آدم به اندازه شادی خودمون، غم اون آدم به اندازه غم خودمون، غذای اون آدم به اندازه غذای خودمون اهمیت پیدا میکنه. و همین یعنی میشه دست راست من و دست چپ من، چشم راست من و چشم چپ من. و مطالعات هم نشون میده که وقتی به تعریف من میرسیم، من یک خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه اوست. و وقتی شما عاشق میشید، او هم میاد در خودآگاه میشینه که بعد از شما بیشترین میزان انرژی روانی یا سایکیک انرژی متوجه اوست. و این گفتگویی است که قبلا داشتم. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که ما با یه پدیده به اسم عشق روبرو هستیم که بالاترین مرحله احساس و هیجان انسانی است. ولی این پدیده که نامش عشق هست و مراحلی رو طی میکنه، نتیجه شناخت و آگاهی است. چیز عجیب و غریبی هم نیست، استرولاب اسرار خدا هم نیست. آنچه که هست این است که من و شما به مرحله‌ای میرسیم کمطور که از هر دو چشممون و هر دو دستمون یا هر دو پامون مراقبت میکنیم درد هر کدوم از اینا تقریبا این همه، ما هم به جایی میرسیم که با یک آدم آنچنان در حالی که هویت و فردیت و شخصیت خودمون رو حفظ میکنیم، آنچنان به دلیل قانون روانی ارتباط برقرار میکنیم که من و او یکی میشیم. و اینجاست که اون مفهوم وحدت و یگانگی که به یک اعتبار میتونه هدف هم باشه و محبت و عشق، در ما تحقق پیدا میکنه و ما با قاعده و قانون رشد و تکامل طبیعت همراه میشیم. بنابراین نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هست که این احساس و هیجان مرتبط به بزرگسالی که مبتنی بر عقل و علم و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت هست، به من و شما فرصت و امکانی میده که اصلا موجود دیگری باشیم. و این چیزیست که مغز انسانی اون رو نشون میده که فرد دیگریست و در رفتار و گفتار هم تغییر و دگرگونی یا حتی قلب یا تقلیب رو در افراد به راحتی میشه دید. و به همین جهت هست که همچنان دوای هر دردی و هر مسئله و مشکلی محبت و عشق بیشتری و از هیچ راه دیگری هیچ کس در جهت حل مسئله، مثلا در جهت کینه و جنگ و دشمنی که همکنون میبینیم، هیچ موضوع و مسئله حل نمیشه، فقط همه چیز بدتر و بدتر، خرابتر و خرابتر. و هر کسی که درگیر اون جنگ و دشمنی میشه، از خودش آدم بدتر بدتری میسازه. اشکال کار در اینه که به صورت یک موجود مخرب و تخریب کننده هرگز در این مسیر به جایی نمیرسه و چیزی رو پیدا نمیکنه. پس من و شما که در انسان امروز دیده میشه به خاطر اون عقل، میتونیم اون رو به درستی به کار بگیریم و در نتیجه شرایطی رو به وجود بیاریم که به بالاترین مراحل احساسی و عاطفی برسیم. احساسات بد و ویرانگری مثل افسردگی و اضطراب و خشم و خجالت و گناه و اینها رو از خودمون دور کنیم، به جنبه های دیگر و مثبت این احساسات و عواطف برسیم، موجود با احساسی بشیم که همه چیزهای کوچک خوب رو بزرگ و بزرگتر میکنیم و زندگی رو پر از شور و شوق و نور و هیجان و شادی و لذت به خود و دیگران میبینیم و در نتیجه تبدیل به اون موجود ضعیف درمانده مضطرب نگران افسرده خشمگین وسواسی نمیشیم. پس در این حوزه و حریم قرار هست که ما همه اون دوران کودکی رو غیر از جنبه های مثبتش رو از خودمون دور کنیم و جنبه های منفی او رو که از خود دور ریختیم، جنبه های مثبت باقی مانده رو در مسیر امروز و شرایط کنونی خودمون رشد بدیم و از خودمون انسان بهتر و برتری بسازیم. بنابراین انسان امروز احساسات و عواطف و هیجاناتش نتیجه علم و عقل و واقعیت و آزادی و اخلاق و مسئولیت. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. من قسمت شاید بعدی و شاید بعد از اون رو همچنان احتیاج دارن، ولی بعد از اون در همین چارچوب اگر شنوندگان خوب عزیز پرسشی دارن در همین زمینه و فقط در همین زمینه در خدمتتون خواهم بود. لطفاً با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. سخن به اینجا رسید که من و شما که احساسات و عواطف و هیجاناتمون طی تولد تا 7 سالگی تقریبا شکل و فرم میگیرن و با ما تا آخر عمر میتونن باشن، اگر ما عقل رو در خودمون رشد بدیم و اگر به علم و عقل و واقعیت و آزادی ناشی از عقل و اخلاق مرتبط به اون و مسئولیت مناسب رو بیاریم و احساسات و عواطف و هیجاناتمون رو با کمک آگاهی ها و دیگران زیر سوال ببریم و اونها رو درست کنیم، من و شما میتونیم آزاد بشیم از قید و بنده های همه احساسات و عواطف بد و منفی، از افسردگی و اضطراب و خشم و استرس و عدم اعتماد و اطمینان و شک و شرم و گناه و احساس حقارت و تقصیر و اینا، همه آزاد بشیم و در نتیجه تبدیل به موجودی بشیم که واقعا در گلولای 7 سال اول کودکی و در لجنزار اونجا نیفتیم و باقی نمانی و بتونیم به اوج اون برسیم که رسیدن به مرحله محبت و عشق، محبت به معنی عام و عشق به مفهوم خاص خودش است. اما از جانب دیگه هم دوگونه که عرض کردم، در 1 تا 7 سالگی به خاطر حس و هوش و تخیل، باورها و اعتقادات، جهان‌بینی و فلسفه ما در حقیقت شکل و فرم میگیره. نگاه من به مادر و به مادرم، نگاه من به فامیل پدر یا مادرم، نگاه من به بقیه انسان‌ها به عنوان زن به مرد و مرد به زن یا مرد به مرد و زن به زن، نگاه من به خدایی که هست یا نیست، به پیغمبری که هست یا نیست، به کتاب آسمانی است یا زمینی است که هست یا نیست، همه اینا در 7 سال اول شکل و فرم میگیرن و با گذشت زمان، مخصوصا بین 7 تا 18 سالگی هم، به دلیل اینکه معمولا تغییرات در همون مسیر و رشد در همون جنبه ها صورت میگیره، در من قویتر و نیرومندتر میشن. ولی وقتی که من شما به 18 سالگی بعد رسیدیم، حالا با علم و عقل و واقعیت و آزادی، قرار هست تمام این باورها و اعتقادات، تمام این فلسفه و جهانبینی رو زیر سوال ببریم. من از کجا این باورها و اعتقادات دارم؟ من از کجا یه چنین چیزی رو به چیز دیگه ترجیح میدم؟ از کجا این کتاب بهترین کتاب دنیاست یا بهتر از هر کتاب دیگری است یا فقط تنها کتابی است که من به اون احتیاج دارم و به هیچ کتاب دیگه احتیاج ندارم؟ یعنی حرفای از این قبیل که اصلا بوی خودخواهی و نادانی و حتی بیماری درش هست، بدون هیچ پایه و مایه گفته میشه و متاسفانه آدم ها به خاطر اونم طور که مشاهده میکنید میکشند و کشته میشن. گرفتاری تنها در این نیست که باور از تو در صحنه ذهن من و شما نشسته که مادر من بهترین زن دنیاست، تا اینجا که ما مشکلی احتمالاً پیدا نمیکنیم. اون زمانی که به جنگ زنان دیگه و مادران دیگه میریم، مسئله پیدا میکنیم. بنابراین من و شما قرار همه باورها و اعتقادات خودمون رو زیر سوال ببریم و زندگی که زیر سوال نرفته ارزشی نداره. در اینجاست که من نظرم این هست که چون تقریبا میتونم بگم همه باورها و اعتقادات 7 سال اول من یا تا 18 سالگی بدند و غلط، یا حداقل اگر در من هستند و خوبن، بدون پایه است. یعنی من یه چیزی رو میدونم بدون اینکه پایه بشه. من مثلا میدم 357422 ضرب 586535 میشه این. یه چیزی رو غیر عادی میدونم، ولی هیچ قبل و بعدی و پایه و مایه ای نداره. یه مطلب درستی است که به گونه ای در من تزریق شده یا یه خبری است که من دارم. بنابراین اونچه که اهمیت داره اینه که با توجه به این علم و عقل و واقعیت که باورها، چه فلسفه و جهان‌بینی، چه نظام باورها و اعتقادات، بیلیف سیستم، باید تنظیم بشه و از یه سیستم همگون، هماهنگ، متجانس برخوردار باشه. یعنی من بتونم 3 موضوع اصلی، یکی آنچه که انسانه، یکی آنچه که طبیعته و یکی آنچه که غیر از طبیعت یا معبد و طبیعه هست، به هر حال در ذهن من شما هست، و سر جای خودش بگذارم و ارتباط همگون و هماهنگی رو مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، هرچند این موضوع ممکنه نه علمی نه عقلی نه واقعیت رو هموار کنم. یعنی آنچه که میدونیم فلسفه علم و عقل نیست، ولی فلسفه مبتنی بر علم و عقل و واقعیت، و به همجاست که پایه‌های اون باید درست باشه. اگر من و شما به جهانی میرسیم که پس این 14 میلیارد و خورده‌ای از عمرش گذشته، دیگه باور به این که دنیا 6000 ساله هست جایی نداره، برای که این با علم و عقل و واقعیت کاملا در تضاده. و یا هر چیز دیگری که در این باره میدانیم، وقتی از انسان 200000 سال قبل یا انسان مدرن 20000 سال قبل خبر داریم، دیگه سخن از انسان 6000 ساله یا قبایل مایا و اینکای 11 یا 12 ساله که مطمئن وجود داشتن، دیگه جایی برای این گفتگو باقی نمیمونه. بنابراین عرض من این است که درست است که فلسفه یا باورها و اعتقادات علم و عقل و واقعیت نیستن، برای که علم و عقل و واقعیت ارتباطی با اعتقاد ندارن، ولی مبتنی بر اونها هستن و مخصوصا وقتی که بخوان بیان بشن یا اثبات و استدلال بشن، دیگه چاره جز کاربرد علم و عقل و واقعیت ندارن. یعنی از اون ابزار اتفاقا فیزیکی و مادی این جهان برای اثبات اون مطالب غیر مادی و یا ذهنی و فلسفی باید استفاده کرد. در اینجا 2 تا اشکال وجود داره، یا 1 اشکال اصلی و اساسی وجود داره، و اون این هست که اگر با باورهای چک نشده به واسطه علم و عقل و واقعیت حرکت کنیم، که حتما پر از غلط و اشتباه، اگر نه همش غلط و اشتباه باشه و کل سیستم به جای اینکه مفید باشه مضره، ما رو در ارتباط خودمون با خودمون و دیگران و طبیعت در شرایط بدی قرار میده و بنابراین بر اساس حتی اونچه که هدف ماست که مثلا شاد بودن در صلح و آرامش بودن خودمون و دیگرانه، برای خودمون غم و جنگ میآفرینیم، بر سر دیگران هم بمب فرو میریزیم. و مطلب دیگر این است که متاسفانه ما در دنیایی هستیم که بحران ها را حداقل طی چند قرن گذشته یا به دلیل تغییرات اقتصادی بوده یا به دلیل تغییرات ایدئولوژی، و به همین جاست که بسیاری از انقلابات برخلاف آنچه که مارکس گفته، با وجودی که همچنان میشه اون استدلالا رو تا حدودی موجه دانست و یا با تفسیر و تعبیرهای عجیبی غریبی پذیرفت، همون گونه که ماکس وبر به ما میگه، واقعا ما در دنیایی هستیم که این باورها و اعتقادات هم این نظام فلسفی و اعتقادی ماست که دیگرگونی های اخیر رو موجب شده، از انقلاب حتی کبیر فرانسه گرفته تا انقلاب روسیه گرفته و انقلاب ایران گرفته، که شما همه جا جای پای محکم ایدئولوژی رو میتونید ببینید. حالا در اینجا موضوع و مسئله اصلی و اساسی که برای من مطرح است این است که ما دو تا لغت داریم، یکی ایدئولوژی یکی ایدئال، که ترجمه اولی ایدئولوژی به زبان فارسی هم آمده و ترجمه دوم من آرمان خواهی میبینم، البته نه اینکه از من باشه، از دیگران هست، ولی من میدونم که دیگری یا دیگران ممکنه نظر دیگری داشته باشن، ولی آنچه که هست من با دو تا لغت کار دارم، یکی ایدئولوژی و یکی آرمان خواهی. از نظر من آدم سالم، آدم که از علم و عقل و واقعیت استفاده کرده، آرمان خواهی و ایدئولوژ نیست. معنای آرمان خواهی این است که این فرد همه جهان بینی و فلسفه، همه باورها و اعتقاداتش رو دائما در معرض پرسش قرار میده، دائما به دنبال تمام گفتگوها، استدلالها، حرفها، مطالعات، تحقیقاتی میره که نظر خودش رو رد کنه، یعنی ببینه عیب و ایراد عقیده و نظر او کجاست. اگر باور به خدا داره، اگر باور به عشق داره، اگر باور به دوستی داره، هرچه هست، هرچه که باور و اعتقاد او هست رو دائما در معرض هر گونه بازدیدی، بازنگری قرار میده و اگر 5 جلد کتاب خونه در جهت باور و اعتقاد خودش، 50 جلد کتاب خونه در جهت رد باور و اعتقاد خودش. اگر یک کتابی رو کتاب آسمانی یا حق میدونه، هرچی کتاب مخالف اصلی و اساسیست، میگم هرچی نوشته شده، اونا رو خونده و میدونه اعتراضات کدام است و هیچ مطلبی برش تازگی نیست و همچنان بر باورش مونده. به بیان دیگه، روزی که شما آرمان خواستید، یه مجموعی از نظام باورها و اعتقاداتی دارید که در چارچوبی که علم است و عقل است و واقعیت است و مسئله اخلاق و انسانیت هست، همه درستند. تغییرات علم و عقل و واقعیت اونا رو ممکنه کمی دگرگون کنه، ولی شما به هر حال با توجه به علم امروز و موجود همه چیز رو زیر سوال بردید و با توجه به نظام عقلی و استدلالی و منطقی پذیرفته شده اونها رو کاملا از یک پالایشی، والایشی، آرایشی که لازم بوده برخوردار کردید و درست مانند کسی مونه که یک مرغی رو برای نهار یا شام حاضر کرده، هرچی اضافه در این مرغ بوده دور ریخته، مرغ ای بسا 3 کیلویی آخر کار شده 2 کیلو، چون سرش رو نداره، دست و پاش رو نداره، بعدم تازه وقتی که پخته شده نشستن به دلایل بسیار استخوانش رو نخورد. یعنی شما از این مرغ 3 کیلویی مثلا 1.5 کیلو رو خوردید یا چند نفر خوردید، ولی حتی 1 گرم بد در اون نبوده، هرچی بد بوده رو دور ریختید. یه چنین چیزی آرمان خواهی است. یعنی آرمان خواه کسی است که حداقل بر اساس آنچه که علم و عقل و واقعیت و تمام کوششی که خودش کرده و تمام نیرویی که به کار گرفته، درست مثل یه آدمی که غذایی رو خورده، اگر 1 کیلو غذا بوده برای خودش یا دیگران، 1 گرم او بد نبوده و همه چیز رو با توجه به آنچه که بوده تغییر داده. اگر یه روزی چیزی رو میخورده بعد معلوم شده بده، دور ریخته، و اگر یه چیز رو بد میدونسته بعدن معلوم شده خوب شده، اضافه کرده. بنابراین این مفهوم، مفهوم آرمان خواهی است. در حالی که آدم ایدئولوژ موضوع چیز دیگری است. او میاد یه مرغ رو همین گونه میخوره، ای بسا نپخته، با پرش، با دست و پای مرغ، و اذیت میشه، آسیب نه، تو با مواد بد درونی مرغ که در درونش هست که ما خالی میکنیم، اونا رو هم استفاده میکنه. معنای دیگه‌ش این است که آدم ایدئولوژ اصلا تمایل به این کار نداره، به عنوان اینکه یه چیز خوبیه با هر بدی اون میسازه. و متاسفانه امروز بیشتر مردم دنیا تابع ایدئولوژی هستن. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. شما فرض کنید یه باور و اعتقاد مذهبی دارید، میدونید ده ها جوش اصلا نه با واقعیت میخونه، نه با علم میخونه، نه با عقل میخونه، نه با انسانیت میخونه، نه با اخلاق میخونه. ارزش هایی درش هست که ضد اخلاق، ضد انسانیت، ولی همچنان اونها رو شما پاس دارید و در نتیجه اونها رو میپذیرید. خب شما باید بپذیرید ایدئولوژ هستید، شما یه آدمی هستید که پیرو ایدئولوژی هستید، شما پیرو آرمان خواهی نیستید. شما یه مرغ رو با همه آشغالا و کثافتاش به عنوان غذا به خودتون یا دیگران میخورانید و اینجاست که موضوع و مسئله دنیای امروز من و شماست و برمیگرده به این که من و شما در 7 سال اول یه چیزایی در خودمون رشد دادیم یا بعدن اونها رو به دلایلی در شرایط خاص پیدا کردیم، با وجودی که غلط و بد هستند اونها رو باور داریم. معناش نیست که از نظر دیگران بد و غلط هستن، از نظر خود ما. یعنی من بارها با دوستان روبرو شدم که باور مذهبی داشتن، وقتی گفتم چرا این نگاه رو به مسئله زن میکنن، وقتی چرا این نگاه رو به مسئله بردهداری میکنن، وقتی چرا این نگاه رو به آدم مؤمن و غیر مؤمن میکنن، گفتم خب اینا اشتباهی میدونیم، ولی بعد مثلا توضیحشون این بوده که این موضوع مال گذشته است، این مال 1000 سال قبل، 3000 سال قبل، 5000 سال قبل. خب اگر موضوع گذشته است شما چرا امروز مصرف میکنید؟ اگر یه دوایی امروز وقتی بخورید شما رو میکشه و معالجه نمیکنه، به صرف اینکه شنیدید 1000 سال قبل این دوا اونجا مفید واقع شده برای یه کسی، به شما چه مربوطه؟ و اینجا گرفتاری است. یعنی ما در دنیایی قرار گرفتیم که مردم مثل هر چیز دیگه‌ای که خوب و بدش رو مقایسه میکنند، انتخاب میکنند، در چارچوب باور و اعتقادم چنین میکنند، در حالی که در جهان فلسفه، در جهان باورها و اعتقادات اصلا جایی برای یک صدم آشغال نیست، یک صدم. و به همین جهت است که ما در دنیای زندگی میکنیم که آدمایی که پیرو ایدئولوژی هستن، نه از نظر دیگران، از نظر خودشون عیب و ایرادایی میبینن، حالا با تفسیر و تعبیرهای عجیب لغت رو به یه چیزی تبدیل کردن، قبل و بعدی براش آوردن که غالبش هم دروغه، احتمالاً به تاریخ مراجعه کردن که اونم غلطه. یعنی شما چطور میتونید یه مطلبی رو که به وضوح در یک کتاب هست بخونید که هر کی میخونه ازش اینو میفهمه؟ در طول تاریخ هم به همون استناد شده و همون گونه عمل شده، تنها اون آدمای عادی عمل نکردن، خود کسی که این کتاب رو آورده اون گونه عمل کرده، تمام کسانی که مسئول تفسیر و تعبیرش یا باورمندان اون بودن اون گونه تعبیر کردن. تاریخ میلیون ها بار به همون صورت تکرار شده و شما حالا بعد از مثلا 1000 سال، 2000 سال، 5000 سال بیاد بگید نه این موضوع چیز دیگری بوده. خب اون زمان خود اون فرد نفهمیده که اینا رو آورده، دور بریاش نفهمیدن، 1000 سال فهمیده نشده، حالا شما یه دفعه این رو فهمیدید و شما یه دفعه این رو کشف کردید، اونم با تعبیر و تفسیر عجیب و غریبی که اصلا قابل قبول نیست، چون در این صورت هر چیزی رو میشه گفت درست. مثلا اینکه پدر فرزندش رو بزنه، ما میتونیم یه توضیحی بدیم که با زدنش سبب شد که اون تو خونه بمونه، نره بیرون کشته نش، پس چقدر خوب بود که زد. خب اینا دیگه اسمش فریبکاریه، اسم اینها خودخواهیه، اسم اینا نپذیرفتن واقعیت به بهانه‌ای و به دلایلی که اون قصه دیگری است. بنابراین عرض من این است که یک انسان امروز موجود آرمان‌های نه ایدئولوژی، یک مجموعی از باورها و اعتقادات داره که درسته و ابداً به این نمیچسبه که چون این حرف رو مادر من زده و این رو دوای اون درد میدونسته، در حالی که امروز اگر آدم بخوره نه شفا پیدا میکنه شاید میمیره، ولی خب این دیگه مادر منه و محض احترام اونو به خاطر تاریخ و به خاطر اینکه یه روزی به خوبی عمل کرده من شما قبول میکنیم. بنابراین انسان امروز انسانیست که آرمان خواهه و به هیچ وجه به دنبال ایدئولوژی نیست و ایدئولوژی رو نه تنها به عنوان یک نظر متفاوت، به عنوان چیزی که ویرانگر و خطرناکه میبینید. امروز آنچه که من شما و در سطح جان بزرگترین موضوع است و اخبار رو گرفته بحث ایدئولوژی، یعنی گروهی پیدا شدن که جهان رو اینگونه با ایدئولوژی هایی که خود میدونن مناسب نیست، برای که خودشون نوعی که زندگی کردن، نوع جایی که بودن و بعدن به دنبال چیزی که هستند، همه نشون دهنده این است که پر از تضاد و تناقضه. و بعدم ویژگی روانیشون رو که میبینید، ای بسا سابقه جرم و جنایت و سایکوپات و سوسیوپات رو دارن که دلشون می‌خواد آدم‌ها رو بکشن. آره یه محملی پیدا کردن که به بهانه خدا و به فرمان اوست که می‌کشن، یا به فرمان اوست که خودشون رو می‌کشن. همونطور که این همه آدم خودکشی میکنه، اون آدم دگرکشی میکنه، حالا این رو در چارچوب ایدئولوژی میشه جمع کرد و این گروه ها رو که اولا سن مشخصی دارن، از جوامع معینی میان، در حاشیه های اجتماعی هستن، میشه دید، حتی از قبل میشه پیش بینی کرد که اگر چنین جنبشی را بیفته چه کسانی رو جذب میکنه. وقتی توان یه چنین پیش بینی داریم، اونم با توجه به بیماری و گرفتاری اینا که دیگه تردید باقی نمیمونه، ما با یه موضوعی روبرو هستیم که هیچ جایی برای اثباتش و حقانیتش و یا دخالت هیچ نیروی مثبت سازنده‌ای از خدا گرفته تا غیر خدا گرفته پیدا نمی کنیم. و به همین جهت است که موضوع فوق العاده اهمیت داره که نظام باورها و اعتقادات من قرار نیست مال 7 سال اولم باشه و قرار نیست که بدون زیر سوال رفتن و با یک دقت و وسواسی درباره صحت و سقمش در حقیقت اقدام کردن من شما اون رو بپذیریم. یعنی در دنیای من شما زندگی میکنیم که قراره که آنچه رو که میپذیریم و بر مبناش عمل میکنیم به عنوان جهان بینی و فلسفه و باور و اعتقادمون مبتنی باشه با علم و عقل و واقعیت دنیای امروز و با آزادی و رهایی از فرهنگ و تاریخ و جامعه و کودکی و گذشته و خانواده، از اون در حقیقت یا به اون رسیدیم و اون رو پذیرفتیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام قسمت آخر صحبتم رو داشته باشم، برای که مایلم مطلب دیگری رو به اون اضافه کنم و بعد از اون در خدمت دوستانی هستم که در همین چارچوب و زمینه اگر پرسشی دارن با هم گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com.
انواع خوراک‌های سنتی و خوشمزه ایرانی با کیفیت عالی در رستوران ایرواین، همه روزه از ساعت 11:30 صبح تا 9 شب، کیترینگ تا 1000 نفر با منوی کامل. قیمت‌های استثنایی به مناسبت گراند اوپنینگ. 949-552-5540. رستوران ایرواین، جنب سوپر ایرواین.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوروند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوروند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
سلام، من شهرزاد اردلان هستم، ریلتور با شماره لایسنس 01-92-49-86 از الیت پراپرتی. خانه‌ای دارم در برنتوود برای فروش، 4 اتاق خواب، 3.5 حمام، آشپزخانه و بریکفست اریا، حیاط، اتاق نشیمن مجزا، ایدئال برای خانواده ها. اگر علاقمند هستید، عکس ها و اطلاعات بیشتر در وبسایت شهرزاد اردلان.com وجود داره و اگه مایل باشید با من با تلفن 310 310-278-5300 تماس بگیرید تا هم این منزل رو به شما نشون بدم و یا در مورد کلیه نیازهای شما برای خرید و فروش ملک در خدمتتون باشم. 310-278-5300 شهرزاد اردلان.com.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. اجازه بدید که من چند نکته رو بگم. اولا این برنامه در روز شنبه از ساعت 9 تا 11 مجدداً پخش خواهد شد و بحث هفته گذشته من که در این باره بوده، همکنون دو تصویر یا دو چارت بر روی فیسبوک رادیو همراه هست که انسان دیروز رو نشون میده و انسان امروز و فردا رو، ولی با توجه به توضیحاتی که الان عرض خواهم کرد، یک چارت دیگری هست که فقط یک لغت به اون اضافه شده که مایلم این رو بعد از توضیحی به آگاهیتون برسونم، ولی میتونید اون رو پیدا کنید. به نظر من وقتی که انسان امروز رو میبینیم، انسان امروز در یک سال با حسش زندگی کرده، بین یک تا 7 سالگی با حس و هوش و تخیلش زندگی کرده، به خاطر این حس و هوش و تخیل احساسات و عواطف و هیجانات رو در خودش به وجود آورده یا در او به وجود آمده، جهان بینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقاداتش، حتی جدول ترجیحاتش هم در اونجا برای او مشخص شده. این درست مثل یک کودک 7 ساله که می‌بینید، چشم رو داره، دست و پا رو داره، گوش رو داره، برحال آنچه که در اون زمان میتونه شکل و فرم بگیره همه شکل و فرم خودشون رو گرفتن. ولی انسان امروز از 7 سالگی بعد، به خاطر 7 سال اول مخصوصا خوب و مواظب و مراقبی که از جانب پدر و مادری داشته که دو تا مشخصه اصلی داشتن، دانا بودن و مهربان، زمینه و ظرفیتی پیدا میکنه که در او به تدریج از 7 سالگی عقل در او رشد پیدا میکنه و پدر و مادرم کمکش میکنن و او به رشد کامل عقلی بین 18 تا 22 سالگی میرسه. این رشد کامل عقلی اگر محقق شد، به او فرصتی میده که او بتونه با نگاه به واقعیت علم رو به وجود بیاره یا خودش درک کنه یا علم دیگران رو بفهمه. به همجاست که ما میریم سر کلاس فیزیک و شیمی یا بیولوژی و آنچه که نتیجه هزاران هزار آدم عاقلی است که به واقعیت جهان نگاه کردن و او رو در چارچوب مطالعات علمی قرار دادن، الان به ما همه داناییشون رو که ای بس و نتیجه میلیون ها ساعت کار اونهاست رو ما در یک ساعت میآموزیم و درست بعد از یک ساعت به اندازه اون یک میلیون ساعتی که اونا زحمت کشیدن مطلب رو میدانیم. به همجاست که انسان امروز میتونه در یک سن و سالی آگاهی دانایی داشته باشه که نتیجه ای بسا 5000 سال کاریست که در این زمینه صورت گرفت. پس بنابراین عقل در من ظاهر میشه، من به واقعیت نگاه میکنم و ازش علم رو میسازم، اما این عقل به من ظرفیت آزادی رو میده، به خاطر این میتونه منو به سمت اخلاق ببره و بعدن توان اینو داره که من رو به مسئولیتم برسون. در اینجا چند تا نکته مطرحه. اولا اینکه این عقل چگونه در دنیای امروز سرکلش پیدا شده. علتش به نظر من تغییراتی است که طی چند قرن قبل از اون آغاز شد و شرایطی فراهم کرد که من و شما با علوم امروز که نتیجه اون نگاه عقل به واقعیت بود، اون رو در اختیار داشت باشیم. اون فیزیک، شیمی، بیولوژی یا علوم دیگر طبیعیه و به تبع اون مطالعات دیگری که در جهت مسائل انسانی از اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و حتی به یک بار حقوق و مردم شناسی و فلسفه و تاریخ و علوم سیاسی و هرچه که نامش رو به عنوان علوم اجتماعی انسانی میذاریم ذره ذره پیدا شد. و چون اونها نگاه کمی سیستماتیک و واقع بینانهی به اینا کرده بودن، نتیجتا انسان با مطالعه اونها، یعنی رفتن سر کلاس فیزیک و شیمی نشستن، نه تنها فیزیک و شیمی رو یاد میگیره، نه تنها طبیعت رو میشناسه، نظام عقلی و استدلالی پیدا میکنه. بنابراین بزرگترین عامل رشد عقل بدون تردید علوم بوده. در اینجا نقش اصلی با چیزی است که معمولا به عنوان علم شناخته میشه ولی واقعا علمی است، اون ریاضیاته. یعنی اساس و مبنای ریاضیات پایه‌ای بوده برای یک نوع استدلال عقلی و در اون زمینه از اوکلیدوس به بعد اگر هندسه رو یا کسانی در جهت حساب و مقابله و جبر و اینها کار کردن که بسیاری از بزرگان ایران در اون سهم و نقش فوق‌العاده‌ای دارن، شرایطی رو به وجود آوردن که به نوعی رشد عقل رو و ایجاد عقل رو و رشد عقل رو موجب شده. و به همجاست که امروز گفته میشه روزی که شما ریاضیات رو به ویژه هندسه رو یا حساب استدلالی رو یا به دلیل سه‌بعدی بودن ترسیم رقومی رو یاد میگیرید، روزی که شما با فیزیک و شیمی و بیولوژی آشنا میشید و اون اصول رو میآموزید، شرایطی در شما فراهم میشه که اون عقل در شما ظاهر میشه. و بنابراین بیش از هر عامل دیگری آنچه که ریاضیات هست و علوم تجربی است و بعدن علوم انسانی و اجتماعی، همه و همه دست به دست هم میدن و رشد عقل رو موجب میشن. معلومه که هر کتابی در این زمینه و هر مجله و مقاله‌ای در این زمینه به این رشد عقلی من و شما کمک میکنه. در این حال میدونیم که آنچه که به رشد عقل من و شما کمک میکنه ورزشه. علت چم این است که ورزش دو تا جنبه داره. یکی برخورد کامل با طبیعت، وقتی شما توپی زیر پاتون است در فوتبال یا توپی به دستتون است در بسکتبال، شما با صدها و هزاران قاعده جهان طبیعت طبیعی و فیزیکی یا مادی روبرو هستید. و ضمناً وقتی که قصد همکاری مثلا در فوتبال با 10 نفر از افراد تیم خودتون در مقام مقابله با 11 نفر دیگه هستید، شما صدها و هزاران عامل رو باید در مغز به حرکت در بیارید و همه اینا زمینه رو فراهم میکنه برای رشد عقل. بنابراین عامل دوم واقعا میتونه ورزش باشه. عامل سوم که موضوع عجیب و غریبی است، موسیقی است. در حالی که موسیقی به یک اعتبار اصلا پایه فیزیکی داره و پایه مکانیکی داره، ولی حتی در مفهوم احساسی عاطفیش کاملا زمینه ساز اون حالتی است که در مغز به جهت رشد لازمه. یعنی درست مثل بارانی است که بر این زمین خوش یا بر این دانه های کاشته شده عقل میپاشه و میریزه. و بی خود نیست که از یک طرف موسیقی عامل اصلی و مهم اجزای نخگانه هوش و از جانب دیگه عامل فوق العاده مهم عقل. و حتی ترکیب این دو، یعنی ورزش همراه با موسیقی در رقص به مفهوم هنری خودش رو نشون میده، یا عاملی است در جهت رشد عقلی. در اینجا معلومه که آنچه که به عنوان معماست، به عنوان مسئله هست، کمک میکنه. من خاطرم هست در زمانی که ما در دبیرستان بودیم، ما حلل مسائل فیزیک داشتیم، حلل مسائل شیمی داشتیم، و نه تنها فیزیک و شیمی رو ای بسا بهتر از کتاب فیزیک و شیمی به ما میاموخت، نه تنها به ما اجازه میداد پاسخ پرسش‌ها یا مسائل مربوط به اون رو بدیم، افراد با خوندن اونها و حل مسائل توانایی‌ها و قابلیت‌های فوق‌العاده پیدا می‌کرد. بنابراین در این زمینه هر نوع مطلبی که به صورت پرسشه، به صورت معماست، یا فرض کنید مسابقه 20 سالی که با 20 سال شما بتونید جوابی رو پیدا کنید وسط همه چیزهای جان، که معمولاً با 12 یا 13 سال تقریباً باید برسید به اون منبع اولیه که باید بتونید بعد از پرسش‌های اون رو پیدا کنید، ولی تا یا 12 یا 13 معمولاً نمیشه همه چیز رو از صحنه بیرون کرد و به اونجا رسید. یا فرض کنین هر نوع مسابقه دیگه از حل جدول گرفته تا چیزهای دیگه میتونه کمک کنه. همینجاست که شطرنج کاملا میتونه در جهت رشد عقلی به ما کمک کنه، برای که در خودش توانایی‌های رو در ما رشد میده. همینجاست که هر تجربه تازه و پر از هیجانی علاوه بر اینکه تولید سلولای مغزی رو میکنه، به من شما میتونه کمک کنه. در همینجاست که خواب خوب و مناسب، تغذیه خوب، حتی روابط جنسی متعادل در جهت رشد عقل میتونه کمک بکنه. نقاشی و هر نوع فعالیت هنری، مجسمه سازی، هر چیزی که به ساختن و تولید مرتبطه، در به وجود آوردن هست، نقش فوق العاده‌ای در رشد عقلی داره. این که شما درگیر کلاس‌هایی بشید که در دانشگاه های امریکا هست تحت عنوان دیبیت، که نقش موافق یا مخالف راجبه موضوع ایفا کنید، یعنی امروز به عنوان موافق اعدام تمام دلایل خودتون ارائه میدید و یه جای دیگه به عنوان مخالف مجازات اعدام، یعنی اون چیزی که به عنوان دیبیت هست، مناظره هست، توان و ظرفیت شما رو میتونه افزایش بده از نظر رشد عقلی. پس بنابراین نکته اصلی و اساسی این است که شرایطی در دنیای امروز فراهم آمده که اگر فرزندان من شما دبستان رو به خوبی بخوانن، دبیرستان رو، حتی 4 سال اول دانشگاه یا 2 سال اول دانشگاه یا کالج رو به خوبی پشت سر بگذارن، اگر نه از نظر رشد عقلی تا 18 کاملا به 16 سالگی رسیدن و فقط با کمی توجه بیشتر و رعایت یه اصولی میتونن عقل کامل رو پیدا کنن. یعنی انسان امروز میتونه در 18 سالگی هم گونه که عرض کردم به مرحله فورمال اپریشنال استیج، یعنی مرحله عملیات سوری یا ذهنی برسه و در نتیجه از عقل کامل برخوردار بشه. معلومه که در اینجا باید برای کاربرد درست عقل از منطق، لاجیک استفاده کنه، زیرا منطق مجموعی اصول و قوانینی است که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه و هدف ارسطو از وضع و یا به هر حال ارائه منطق این بود که بگه استدلال یا رسیدن به یقین و برهان چگونه باید صورت بگیره. پس بنابراین این عقل وقتی که وجود داشته باشه، وقتی که اصول منطقی یا لاجیک رو ما ازش استفاده کنیم، به ما میتونه کمک کنه که در جهت فهم و درک جهان به دلیلی که نیروی هست قدم برداریم. در اینجا چند نکته لازمه که مطرح میشه. اول اینکه اصولا عقل تا زمانی که موضوع واقعی و علمی نیست نمیتونه نتیجه گیری کنه و به همین جهت است که وسیله است و جز وسیله کار دیگری در بسیاری از موارد نمیکنه. به همین جهت است که یه دزد از عقلش استفاده میکنه که چگونه بهتر دزدی کنه، رئیس یک مؤسسه از عقلش استفاده میکنه که چگونه نگذاره مؤسسش مورد تجاوز از نظر به دزد قرار بگیره و سرقت بره آنچه که داره. پلیس بعد از اینکه این اتفاق افتاد از عقلش استفاده میکنه که قاتل یا ببخشید دزد رو دستگیر کنه. بنابراین شما ملاحظه میکنید که عقل میتونه مورد استفاده همه قرار بگیره، یعنی مثل اتومبیلیست که حالا هر کسی میتونه به هر سمت و سوی ببره، هم آدم رو برسونه و هم آدم رو بکشتن بده و یا دیگران رو بکشه. به همین جهت است که عقل برای پاسخگویی به درست و غلط و خوب و بد نیست، بلکه بر اساس داده ها نتیجه ای رو که عقلی هست به من شما ارائه میده و به همجاست که بسیاری از موضوع ممکنه در حوزه و حریم عقل نباشه، ولی البته این مسائل احساسی عاطفی نیست که برخی بهش توجه میکنه. مطلب دیگری که وجود داره این است که این عقل میتونه مورد استفاده قرار نگیره. به همجاست که متاسفانه بسیاری از ما وقتی که به معبد مذهبی مورد باور و اعتقاد خودمون میریم، معمولا عقل رو در خانه یا در ماشین جا میگذاریم، چون برای فهمیدن و شنیدن و تکرار اون حرفایی که غالبا هیچ پایه و مایه و معنایی نداره، من و شما بهتر عقل نداشته باشیم و بنابراین بریم اونجا به به بگوییم و یه پولی هم که معمولا از ما میگیرن و وادار اون میکنن که خودمون با رغبت بدیم رو بدیم و از اونجا بیام بیرون، دوباره به عقل اون رو برداریم و حرکت کنیم. ولی اگر من به معبد شما بیام، حتما عقلم رو میارم و اون وقت است که دهها اشکال و ایراد در باورها و اعتقادات مذهبی شما پیدا میکنم که ای بس و نوع بدتر و شدیدتر و غلطترش در باورها و اعتقادات خود من هست، ولی چون من عقلم رو به کار نگرفتم در نتیجه هیب و ایرادی در باورهای خودم نمیارم. به همجاست که من و شما در جهت فهم موضوع دو تا راه داریم، یکی از عقلمون استفاده کنیم و موضوع رو قبول کنیم یا رد کنیم، یکی از عقلمون استفاده نکنیم، موضوع رو قبول و رد کنیم. اینجاست مسئله انسان و اینجاست که شما میبینید افراد تحصیل کرده با دانایی و آگاهی و مدارک عالی میایند و باورها و اعتقاداتی دارن و احساسات و عواطفی دارن، از افسردگی که دارن تا باوری که فرض کنید به صبر و عطسه و چشم زخم دارن، شما رو متوجه این مطلب میکنن که این افراد متاسفانه از عقلشون در این زمینه استفاده حاضر نیستن بکنن. وقتی من به خانه پدر و مادرم میرم، معمولا عقلمو تو ماشین میگذارم، زیرا در ارتباط با خانوادم خیلی من احتیاج به عقل ندارم، کافیست که کودکی بشم و با احساسات و عواطف و بعدم با اصل خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو کارایی بکنم که تا به حال کردم یا میکنم و دو مرتبه با وجودی که ممکنه استاد عالی قدری باشید، دو مرتبه همون کودک چند ساله‌ای میشید که با وجودی که رشته شما پزشکی است، ناچار باید افکار پدر و مادر شما رو در جهت پزشکی که سراپا غلط و بی‌پایه است رو تایید کنید. حتی برخی از اوقات با تفصیل و تعبیر بگید، البته به یک اعتبار هم درست میگوین. حالا کدام اعتبار؟ چون من شنیدم نمیدونم، چون حرف سراپا غلطه. ولی خب حالا که میخوایم بگیم اونا هیچ حرف غلط و بدی نمیزنن، بنابراین حتی حرف غلط و بدی هم که بزنند دلایلی داره. آخرش هم میگیم شاید اشتباه کردند، یا ما درست نفهمیدیم، یا میخواستن ما رو امتحان کنن، یا حرفای از این قبیل که شما در گفتگوهای در این زمینه میبینید، مثل کسانی که اون همه بد و بدبختی رو به وجود میارن، بعد میگن حکمتی توش هست و دلیلی داره و امتحانی شاید در کار هست. یعنی یه مقدار فریبکاری، برای که وقتی چیزی بد است و غلط هست همچنان اون رو خوب بدونیم، چون از قبل تصمیم گرفتیم که خوب باشه. به بیان دیگه، بسیاری از ما در زندگی ابتدا تصمیم میگیریم، بعد دنبال اسناد و مدارک میریم برای اثباتش، و اینجا گرفتاری انسانه. در حالی که قرار این بوده ما تمام اسناد و مدارک رو با دقت و وسواس مورد مطالعه قرار بدیم و بعد به نتیجه برسیم، نه اینکه از قبل تصمیم بگیریم. معلومه که بسیاری از مردم تصمیم میگیرن با این آدم ازدواج کنن، حالا میرن دنبال دلایل خوبی این رابطه و اون آدم، و معلومه وقتی شما چنین میکنید، به قول برتراند راسل، آنجا که باید خورشید را پرستید قوانین حرارتی درک نمیشن، شما هرگز توانایی درک واقعیت رو و یا استفاده از عقل رو ندارید. بنابراین همچنان آدم عاقل در معرض این خطر قرار داره که از عقلش استفاده نکنه. درست همون گونه که عرض کردم، است که اتومبیلی است که من ازش استفاده نکنم و پیاده برم، درست مانند کسی که اتومبیل نداره. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. مطلب کمی دارم که اونو با درس کنم، بعد منتظر میشم که ای دوستان در همین زمینه پرسشی دارن باشون گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with رادیو همراه.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
سیروس ترافل به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. مایلم مطلب آخر رو بگم و بعدا اگر شنوندگان خوب و عزیز مطلبی دارن خوشحال میشم که بشنوم. من نظرم این هست که انسان امروز موجودی است که با وجودی که با حس و هوش و تخیل و باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف کودکی به 7 سالگی میرسه، بین 7 تا 18 یا 22 سالگی رشد عقلی و بعدن با توجه به شرایط دنیای امروز با نگاه به واقعیت و علم و یا رفتن سراغ آنچه که امروز در محیط آموزشی به عنوان علم به او میآموزن و به خاطر به کار گرفتن عقل و آزاد کردنش به اصول اخلاقی و بعدن به مسئولیت برسه و بعد نظام باورها و اعتقادات خودش رو زیر سوال ببره و اونها رو با توجه به علم و عقل و واقعیت دنیای امروز هماهنگ کنه، احساسات و عواطف و هیجاناتش رو هم به گونه‌ای در بیاره که جنبه‌های بد و منفی رو از خودش دور کنه و مشکلاتی که شامل حال تقریبا همه کودکان جهانه، یعنی استراب، افسردگی، خشم، احساس شرم و خجالت، احساس گناه، شک، احساس تقصیر، احساس حقارت که تقریبا در همه جوامع و در همه آدم ها کم و بیش پیداست، به مقدار زیادی اونا رو از خودش دور کنه و بنابراین انسان امروزی بشه که بتونه در زمینه احساسات و عواطف به محبت و عشق برسه و در جهت باورها و اعتقادات به آرمان و نه ایدئولوژی. من همیشه با این موضوع روبرو بودم که یک لغت در زبان فارسی وجود داره و اون لغت خرده که گرچه معادل عقل یا علم یا دانش یا بینش یا هر چیز دیگری به کار گرفته شده و خرد و خردمند آمده، لغتی که در حقیقت پدر به یک اعتبار زبان فارسی امروز ما و حتی فرهنگ ما، یعنی فردوسی با شاهنامه خودش با اون آغاز میکنه به نام خداوند جان و خرد که معناش این است که فقط دو چیز است، که جان است که جنبه فیزیکی و مادی داره و یکی خرده. من فکر کنم این لغت خرد مال کسی است که این مجموعه رو داره، یعنی آدم عاقل، واقع بین، عالم، اخلاقی، آزاد، مسئولی که به محبت و عشق و به آرمان رسیده و بنابراین این لغت خرد و خردمند است و حیف است که این لغت به جای لغت دیگه به کار بره. چه در شاهنامه فردوسی 1097 شعر رو یا بیت شعر رو من پیدا کردم که در اون لغت خرد به کار رفته و شاید این لغتی است یا واژه‌ای است که در اون نگاه سطحی که من کردم، چون کار و تخصص من این موضوع نیست، دیدم جنبه های مختلف همین مفهوم علم و عقل و واقعیت و اخلاق و آزادی و مسئولیت و عشق و محبت و آرمان خواهی به عنوان اعتقاد درست رو میشه در اونها پیدا کرد. و به همین جد است که فکر میکنم اگر ما لغت خرد رو به جای عقل و علم و هر چیز دیگری که به کار میبریم که خودش لغت خودشو داره، عقل رو داریم، تدبیر رو داریم، علم رو داریم، دانش رو داریم، بینش رو داریم، نگرش رو داریم، چرا بیایم لغت خردمون رو نزدیک اونها معادل اونها بگیریم، بلکه بیایم اون رو به انسان امروزی نسبت بدیم که در طول تاریخ نبوده و امروز پیدا شده و این انسان امروز به یک اعتبار سالم که میتونه در مسیر خوشبختی حرکت کنه فرد خردمندی باشه و لغت خرد و خردمند به اونجا بیاد. بنابراین اگر به فیسبوک رادیو همراه مراجعه کنید، من انسان دیروز رو و انسان امروز و فردا رو که در هفته گذشته سخن گفتم در اونجا اشاره شده، اما دوباره یک انسان امروز و فردایی میبینید که بر روی اون مجموعه لغت خرد خورده و خرد کسی یا خردمند کسی است که همه این مجموعه رو داره. و فکر میکنم اگر ما مفهوم خرد و خردمند رو اینجا به کار بگیریم برنده. مخصوصا مایل هستم به این نکته اشاره کنم که من با لغت روشن فکر اصلا موافق نیستم، برای که اصلا چیزی به اسم فکر روشن و فکر تاریک وجود نداره، که ده روشن فکر باشن یا ده نباشن اصلا چیزی معنایی نداره. روشنگر رو میتونم بفهمم، کسی که روشنگر معناش هم این است که ای بسا خودش هم یه چنین روشنی داره، ولی حالا وقت بحث لغوی نیست و بنابراین مایل هستم که این رو با وجودی که سالهای سال به گونه هایی و در همین زمینه ارائه کردم باز هم اون رو به این صورت در بیارم که لغت خرد رو من ترجیح میدم در اینجا به کار بگیرم. حالا با توجه به اون چیزی که از آغاز برنامه گفتم و از اونجایی که مهم هست که دوستان خوب عزیز اگر نظر و مطلبی و یا در حال به اصطلاح کامنتی دارن خوشحال میشم که بشنوم. اجازه بدید که با اولین شنونده‌ای که روی خط اومدند و فرمودند در این باره مسئله دارن گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که گذاشتین و همینجور مطالبی که ارائه میدید. مدت هست که علاوه بر برنامه های عادیتون این برنامه های بخصوص روزهای پنجشنبه رو من پیگیری میکنم. چند نکته به ذهنم میرسه که در جهت روشن شدنش از حضورتون سوال میکنم.
میشه یه خواهش فقط بکنم که دونه دونه باشه که بتونیم پیش بریم؟ من در خدمتتون.
خواهش میکنم. بحث اولی که برای من مطرحه با توجه به شعاری که هم در واقع در لابلای برنامه ها داده میشه و هم شما چندین بار تکرار کردید، علم و واقعیت و بعدم در واقع انسان رو مطرح میکنید، سوال اینجا مطرح میشه که آیا کدوم یک از اینها در اولویت قرار دارن؟ یعنی در واقع در ترکیب ما هرگز به علم نمیرسیم تا انسان و انسانها رو نداشته باشیم. در واقع به نوعی ابتداعا باید به تعریف انسان سپس تعریف انسانیت بپردازیم و رابطه فیما بینشون و بعد جهانی که اینها میتونن بهش دست پیدا بکنن رو مشخص کنیم تا به علم برسیم و بعدم واقعیت یا اون چی که اینها درک خواهند کرد.
خب بذارید من
یکی از نکته‌هایی که نامشخصه اینجاست که انسان و انسانیت اینجا تعریف نشده.
بله، ببینید من مطلبی که میفرمایید متوجه هستم. بذارید ببینیم آخه من و شما به عنوان انسان چه هستیم. به نظر میرسه که از طبیعت کور و انسان نادان چیزی به اسم شناخت و آگاهی میاد. یعنی کودک انسانی از حدود 2-3-4 ماهگی متوجه دوربرش میشه، بعد تفکیک میکنه. وارد اون بحثا نمیخوام بشم. بنابراین ما اگر شما به من میفرمایید که یک بحثی باید بشه که انسان چیه، اصلا این نگاه به انسان فقط در پرتو علمه. یعنی فرض کنید اگر فرمودید جنبه فیزیکیش مثلا میگن کربن توشه، اگر فرمودید زمینه احساسی عاطفیش خب میاد به بحث روانشناسی، اگر فرمودید مسئله احتیاج و نیازش میاد اونجا، اگر گفتید بیماری و مرگش میره تو پزشکی. یعنی میشه گفت که شما بهتر این کار رو بکنید، از اونجا شروع کنید. من مخالفتی با مطلب استالی ندارم، ولی این که شما بگید انسان انسانیت چیه، شرط اولش این است که شما اصلا یه دانشی داری، از فیزیک گرفته، پزشکی گرفته، روانشناسی گرفته، اخلاق گرفته. خود استالی اشاره فرمودید به انسانیت، ملاک انسان بودن یا ارزش‌های انسانی. نتیجتاً ای به من بگید یک بحثی رو از اونجا باید شروع کنیم، حرفی ندارم، ولی فقط باید بدونید که فرض بر اینه که فیزیک رو پذیرفتیم، شیمی امروز رو پذیرفتیم، بیولوژی رو پذیرفتیم، مغز رو پذیرفتیم، اخلاق و رفتار رو پذیرفتیم. حالا اگر مطلبی هست که من متوجه نشدم خوشحال میشم بشنوم.
درسته، مطلبی که شما میفرمایید از این نظر که ما برای ملاک و معیار قرار دادن آن چیزهایی که در انسان میخواییم بررسی کنیم میبایست آگاهی به این تعاریف داشته باشیم، ولی بحث اساسی تر سر همون چیزیست که ما به عنوان شخصی که شما خود به عنوان یک خبر ازش یاد میکنید، خبری که شخصیت روانی ما بیشتر از همه به اون میپردازه، خطاب من به اونه، اون تعریف این خود، این خود چیه، خود کیه، چرا این شخصیتی که به اصطلاح یا خبری که ما به دنبالش هستیم تمایز داره، این تمایز رو کجا درک میکنه، چگونگی این تمایز خودش و دیگر موجودات و جاندارانی که در این هستی هستن رو در کجا میبینه. این نقطه اصلی به نظر من باید در تعریف این ویژگی ها باشه، اون ویژگی که میتواند به عنوان انسان انسان رو تعریف کنه. و از نظر من در چهار در واقع خصوصیت خاص تعریف میشه. اولیش اختیارشه، دومی قابلیت یادگیریشه، سومی آرزومنشیشه و چهارمی مهربانیشه. این چهار ویژگی هستن که موجودی به نام انسان رو متمایز میکنن از موجودات دیگر به عنوان جانداران در این جهان هستی، و فقط و فقط در باب نامحدود بودنشون، نه در باب بودن و هستیشون، چرا که تمام این چهار ویژگی رو جانداران دیگر هم دارن، ولی ویژگی نامحدود اونهاست که انسان رو معرفی میکنه.
من با مطلبی که میفرمایید مخالفتی ندارم، درست مثل این است که از تالی وارد یه منزلی بشی یه چیزی رو مهمتر بدونی، مثلا برخورد با صاحبخانه یا بچه اونا یا توجه به مشکلی که کسی داره که مثل که حالش بده ببریمش دکتر، اونو متوجه مونده. در جهت تاکید با اون مطلبم مسئله‌ای ندارم، ولی باید هستالی توجه داشته باشید که چون بحث رو به گونه ای شما شروع فرمودید، به من بگید که با توجه به آنچه که میدانیم از کجا شروع کنیم، مثل اینکه کتاب فیزیک رو یا شیمی رو میدونیم یا بحث فرض بفرمایید انسان رو میدونیم، حالا از بحث شخصیت شروع کنیم یا احساساتش یا کودکیش یا فرض کنیم زمینه ارثیش، اونا یه مقدار انتخابیه. آنچه که فرض بودید من مشکلی ندارم، برای که استادی همونطور که اشاره فرمودید ما اول می‌خوایم ببینیم این انسان چیه، حتی میدونید به اعتباری شرط شناسایی همه چیز در اینه که یه تعریفی و یا یه نظری دقیق و درستی از انسان داشته باشیم، ولی اشکال کارم طور که عرض کردم با پذیرش اون علوم دیگه است. یعنی فرض کنید اگر هستالی میفرمایید اختیار یا اگر میفرمایید مهربانی یا هر چیزی در این چارچوب که اشاره کردید، خب این بعد از اینه که همه چیز رو در حقیقت چک کردیم و از وسط مثلا 200 صفت انسانی شما این رو برگزیدید و که منم کاملا باش موافق هستم، ولی میخوام بگم که اون فقط یه تقسیم مطلب، درست بس که استاری بخواید دانشکده پزشکی رو سال اول به بچه ها چی یاد بدید، شیمی یاد بدید یا بیاید بیولوژی یاد بدید یا بیاید مثلا اصلا مثل برخی از جا برید از ابتدا بدن رو تشریح کنید و از اینجا شروع کنید، اونو متوجه هستم. به من میفرمایید اون راه درست و بهتریست رو متوجه هستم، ولی من بحثی که داشتم، یعنی میخوام اینو فقط توجه رو جلب کنم، من گفتگوم درباره انسان دیروز و امروز بود، در اون چارچوبی که دنیای علم امروز به من و شما میگه این تفاوت ها و یا این موضوع از کجاست. بعدم اون نکته آخری که اشاره فرمودید برای من مهمه، مطالعات امروز نشون میده کودک تا دو ماهگی تقریبا از چیزی خبر نداره، بلکه از واکنشاش اینو میدونن، از دو ماهگی به بعد متوجه دوربر خودش میشه، حتی خودش رو بعدن کشف میکنه، همونطور که قبلا عرض کردم ابتدا دیگران رو میبینه و کم کم از این که ببینه دیگران به این سمت نگاه میکنن متوجه وجود خودش میشه، به همجاست که گفته شده نفس تو مقدستر از نفس لفظ منه، برای که اول ما با دیگران آشنا میشیم بعد با خودمون، بعد کم کم بچه تفکیک میکنه، وقتی تفکیک کرد استرنجر انگزایتی پیدا میکنه، استراب غریبه هاست، اول بین مادرش و خالش و عرض کنم عمش اونقدر تفاوتی قائل نمیشه و به همجه هست که بچه ها همه رو خاله میگن یا همه رو پدر میگن یا عمو میگن، ولی بعدن شروع میکنه به تفکیک کردن. یعنی میدونید اون موارد رو در خصوص نوزاد میدونیم، در خصوص آدم بزرگسال خب از اون مرحله گذشته، به همین جهت که برخی از اوقات اصلا باید از همونجا شروع کرد که ما چگونه با جهان آشنا میشیم. اون فقط یه انتخاب در حقیقت از کجا شروع کنیمه. و از داری به من میفرمایید که ما بهتره به جایی که فرض کنید از نقطه شروع کنیم بیایم از حجم شروع کنیم، من اصلا باش مسئله‌ای ندارم، چون طریقه ارائه مطلب است، ولی گفتگوی من چیز دیگری است. حالا اگر مطلب دیگه هست داری دارید باید یه خواهشی بکنم.
در اینجا با نظر شما یکم مخالفم. علتش چیه؟ علتش این که به نظر من اگر که ما پیکره این انسان رو درست ترسیم نکنیم و متوجه نباشیم که می‌خوایم چه بخشی در این پیکره یا هستی رو بسازیم که به مفهوم رشد بیانجامه، ممکنه قدم نادرست و ناسوابی رو برداریم. اگر من تعریف آگاهی رو و نتیجه‌ای که از یاد گرفتن در اون سامانه آگاهی ایجاد میشه یا اون سیستم یا مکانیزم انتخابی رو که در داخل انسان به وقوع میپیونده بر اساس اون دو موتور ترس و امید، اگر اینها رو درست طراحی نکنم متوجه نمیشم که این انسان شالوده مجموعی است به نام آگاهی، که این آگاهی مبتنی بر چیزهایی است که به قول شما در یه وهله از زمان درش به ظهور میرسه، مثل درک منطقی، قابلیت استنتاج، و بعد بر اساس اینها میتواند با یادگیری استپ‌ها یه لازم رو برای اضافه کردن به خودش، گسترش آگاهی و بعد مطابق بر آگاهی عمل کردن رو در خودش ایجاد کنه و به این ترتیب رشد کنه و به ازای این رشدی که میکنه متوجه بشه که خودش تنها موجود اکتیو در این هستی نیست، این فقط در پناه ارتباط با دیگران به عنوان دیگر انسان هاست که امکان پذیره. اینجاست که میاد بحث این پیش میاد که انسانیت چیه. برداشت من اینه، مثلا اونجایی که شما اشاره به موضوع اخلاق میفرمایید که اون رو نتیجه و ماحصل عقل میدونید، در نمیاد که چگونه من میتوانم این اخلاق رو در بیارم. قراره که ما یه سری اصول رو بیان کنیم. اصول آن چیزیست که تمام فروع قراره ازش در بیاد. متاسفانه اون روش اشتباهی که مثلا میبینیم در ادیان میان اصول دین تعریف میکنن 3 تا یا 5 تا و هیچ کدومش هم اصول دین نیست، بعدم هیچ فروعی رو نمیشه ازش استنتاج کرد، همین اتفاق داره اینجا میفته. یعنی اینجا ما یه چیزایی رو داریم به عنوان اصول معرفی میکنیم که نشون نمیدیم اینها به ذاته خودشون وجود دارن و بعد
ببینید قربان، شما روزی که اصل میگید باید همینجا ببینید مقصود شما از اصل چیه. معمولا گفته میشه، من نمیگم اصل چیزیست که قابل اثبات نیست، ما میپذیریم. اگر اینو میپذیرید اصل اینه. شما وقتی در ریاضیات
من معتقدم اصل به واقعیت،
آخه شناخت اون واقعیت موضوع علمه. یعنی ببینید هستاری میخواید اون چیزی رو که بنده خدمتتون عرض کردم بذارید کنار، به سراغ انسان. یعنی تمام مطالبی که فرمودید ای بسا 15 تا رشته علمی است که هر کدوم کار کردن و اصلا با دانش و آگاهیتون سرهم کرد. شما بیاید الان یه کودکی رو تصور کنید که یه جوری نگرش داریم رسیم به 15 سالی که هیچ کدوم از اینا رو متوجه نمیشه، اصلا تشخیص نمیده خودش هست یا نیست. روی بچه‌هایی که بدون پدر و مادر یا در این اروپا پیداشون کردن در اصلا اینا حتی پس حتی تو قبایل پیشرفت آدمای بزرگسال عکس خودشون توی یه دونه عکسی که ازشون گرفتن نمیتونن تشخیص بدن. یعنی شما با فرض این که ما به اینجا رسیدیم به عقب برمیاد. عرض کردم در این ارائهش من مشکلی ندارم، ولی این که ما با انسانیت شروع کنیم، مثلا فرض بفرمایید شما الان برید 100 تا بچه از مادر متولد میشن با روش هستالی بدون که فیزیک و شیمی و هیچی داشته باشن، شما بخواید اینا رو وارد سیستم این ذهنیات بکنید و هرگز هم از اون علوم کمک نگیرید. بذارید روی خط باشید.
من حرفی هم که حرفی ندارم. آخه بحث ما بحث این نیستش که ما بچه ها رو باش بحث.
آخه من راجع بزرگ سالم اجازه بدید.
ما پس داریم با انسانی که به درک این رسیده است که وجود داره.
نه نرسیده.
من به این که موجود هستم میرسم. اون موقعی که من درک میکنم که نمیخوام نباشم.
آخه نه ببینید. آخه اینا باز فرضی داره. من جس وقتی که تا هگل برمیگرده میگه هستم، ببخشید دکارت برمیگرده میگه میاندیشم پس هستم، اعتراض به اینه که میاندیشم مین توشه که از اول گفته من هستم. نه اینا به این ساخت. اجازه روی خط باشید پیام ها رو بشه من در خدمت چنگان ارجمند با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل، از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
Of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. معین برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا از سایت kabaretehran.com دیدن کنید. تهیه بلیط در axs.com، کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kudum.com. ارائه این از احمد مسعود.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری، نبش خیابان بری و سانه مونیکا. تلفن 310-27-0-25. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
با سلام مجدد و با تشکر از زمانی که اجازه دادید که من
خواهش میکنم.
توجه کنید آقای دکتر، من اصلا اشاره به این نمی کنم که ما باید توجه به علم باشیم، بلکه دارم اشاره می کنم همونجور که خودتون فرمودید، این علم به ما به طریق عقل است که میرسه. یعنی اگر فردی فاقد عقل باشد، این علم هیچ بهره‌ای بر او نخواهد داشت. پس به بیان دیگر من باید به درک انسان و نوع اون در واقع دریافتش بپردازم و توجه کنم که این چگونه از این عقل در این بدن استفاده کنه که دچار مشکل نشه. کما اینکه خودتون فرمودید در زمانهای بسیار قدیم عده‌ای بر اساس آنچه که به اصطلاح یک عده از من اسمشو میذارم امرای دینی یا در واقع دین فروشان که بهشون دستوراتی میدادن، این دستورات رو فالو میکردن و پیروی میکردن. ملاک و معیار چی بود؟ اینکه اینها ریفرنس یا مرجع هستن برای آنچه که درست است. حالا در واقع جهان حاضر ما با یه بچه دیگه از عمرا یا فروشندگان مواجه میشیم که اونا علم فروشان هستن. اینها خودشون رو به عنوان ریفرنس ها یا مراجع اعلام میکنن در هر دو وادی، که اون وادی قبل و این وادی فعلی. اون چی که اتفاق میفته عدم آگاهی ما از این است که این عقل چیست، چگونه باید برخورد کنه، کجاست که باید به او و به ای نه یا به او و به ای آری بگه. در واقع ما باید مکانیزم و روشی رو پیدا کنیم که بتوانیم به این فرد، به دست این فرد بدیم، بگیم این روش است که هر آنچه که به تو عرضه میشه به این روش اون رو محک بزنیم. یعنی نگاهی به روش های علمی و اون چی که باعث شدی که علم گسترش پیدا بکنیم متوجه میشیم که این روند چیست و متوجه میشیم چرا این روند میتواند به جوابای صحیح منتج بشه. اما از بعد حادثه اون یک اتفاق خارج از انسانه، اتفاقی که مسئولین برآورده کردنش و رسوندن به نتیجهش یک نفر نیستش. شما مثلا برای یک موضوع علمی ابتدا یک پرسش رو مطرح میکنید، این پرسش توسط یه نفر مطرح نمیشه، ممکنه یه نفر مطرح بکنه، اونطور افراد زیادی روی این پرسش بررسی میکنن، بعد میان محک میزنن خب این پرسش که ما مطرح کردیم چه جایگاهی داری نسبت به آگاهی های قبلی که ما داشتیم، آیا اتصالی به اونها داره یا نه. به این ترتیب من میتونم، البته نمیخوام الان وقت رو بگیرم تو این دیتیل برم، میتونیم جزئیات مراحل علمی یا تحقیقات علمی رو به دست بیاریم. بعد متوجه میشیم این روش به تنهایی اگر بخواد در یک انسان در واقع پیاده سازی بشه کجاهاش با مشکل مواجهه و در نهایت به این میرسیم که ما باید مکانیزمی برای یادگیری درونی انسانی مطرح کنیم و این یادگیری در مقابل اون چیزی قرار میگیره که اسمش قبول کردن یا پذیرفتن صرفه. این پذیرفتن در واقع خراب کننده اصلی انسان و انسانیته. هیچ فرقی نمیکنه ما چی رو بپذیریم، یا بیاییم گفته های اون دین فروش ها رو بپذیریم یا بیاییم گفته های افرادی که ادعای علمی می کنن.
آخه من آخه یه مشکل دارم. نه آخه ببینید، نه آخه ببینید، شما آخه به یه چیزی مرتبطش میکنید که حقیقتشو به شما بگم سایمانو صادقانه من نمیفهمم، یعنی واقعا مطلبی که استالی میفرمایید نمیفهمم، بنابراین اشکال کار من در فهم است. فرض بفرمایید بنده برمیگردم میگم این بیماری رو دارم، یعنی این قرص بخور خوب میشه، من چطور میتونم وقتی میخورم و خوب میشه بعدم دکترم، من تخصص من که این کار نیست، من دواهامو اصلا نمیدونم اسمش چیه، وقتی میخورم خوب میشه، من چرا اگر این رو از این آدم پذیرفتم عیب و ایرادی داره، من چی کار باید بکنم؟ من باید در تمام
در یه بازه زمانی برخوردهای دینی و اجتماعی به همین نظر
نه 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 آخه این که نه ببینید
نه
نه نه نه نه اینجا نه نه اینجا باهاتون دیگه موافق نیستم. وقت شما دیگه ببینید من هنوز نمیتونم هستالی رو بفهمم، باورم کنید نمیفهمم. آخه شما نفی همه چیز رو میخواهید بکنید،
یعنی اگر نه من اگر عددی که من دارم ارائه یک در واقع الگوی
آخه وجود نداره،
الگو به ما کمک بکنه.
کدام الگو؟
جای پذیرفتن که فقط صرف این است که گویندهی وجود داره و مطلبی رو ارائه داده، مکانیزم رو قرار میده،
مکانیزم
چیزی رو یاد بشه.
نه 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 صبر کنید مکانیزم اینه که یک کسی من میگه اگر این لیوان رو از این پشت بوم بندازم پایین بخوره زمین معمولا خورد میشه، میندازم اینجوری میشه، من پس میبینم حرفی که زد با اون چی که هست منطبق دنیای علم میگه، من بر اساس تجربه مشاهده آزمایش وقتی تعداد آزمایش ها به یک اعتبار به سمت حتی بی‌نهایت میل میکنه در دنیای محدود ناقص گرفتار خودم نتیجه گیری میکنم. یعنی ما به 1000 نفر این دارو رو میدیم، هر 1000 نفر یا 990 تاشون خوب میشن، میگیم این دوای این بیماریه. من نمیدونم من چطور میتونم
هیته مسائل انسانی و انسانیت، آیا در هیته مسائلی مثل اخلاق ما با روش های علمی برخورد میکنیم؟
خب
آیا ما میایم تست های و آزمایش های علمی رو برای اخلاق انجام میدیم؟
بله بله، امروز برمیگردیم میگیم وقتی شما دروغ گفتی 30 جای بدنتون آسیب میبینه، معلوم اشتباس، هیچ راستگویی صلاح شما. آخه همین جاست که عرض کردم باید مشخص کرد ما اون چیزی که میخوایم بعدن بگیم درست و غلطه رو. ببینید هستالی میفرمایید ما هر چیزی رو که اگر فهمیدمتون درست میشنویم مثل گذشته از دین فروشان یا علم فروشان قبول نکنید. من میگم خب من پس بنابراین من بچه‌م هم مدرسه نفرستم برای که علم دارن بهش میدن، بگم این کتاب فیزیک رو هم نمیپذیرم، این شیمی رو هم نمیپذیرم. خب من
نه اصلا منظورم به این نیست. نکنید وقتی که برمیگردیم روی چیزی که داریم بحث تجربه و علم رو میکنیم با اون مکانیزمی که روش های علمی داره، من میگم درسته. چرا؟ چون در مکانیزم روش علمی یا در تحقیق ما چندین استپ یا مرحله داریم که من اون رو اصطلاحا به 9 مرحله یادگیری تقسیمش میکنم. در این 9 مرحله یادگیری مثلا 3 مرحله داریم در رابطه با پرسشه که وقتی ما پرسش میکنیم، بعد از اینکه پرسش کردیم ارزشیابی میکنیم، بعد از اینکه ارزشیابی کردیم راههای رسیدن به جواب رو بررسی میکنیم.
آخه ببخشید من میتونم همینجا شو اگر اینکه به شما بگه من چرا اینو بپذیرم چیکار میکنید شما؟
میگم بیا بررسی کنید.
خب آخه نه
نه خب پیدا کرد.
خب نه همینجاست
روش پیدا از این پیدا کرد اون روش میگه
نه
این روش روش علمیه، تحقیقی که الان داره انجام میشه.
نه آخه باز هست
در جامعه علمی به این روش داره.
نه 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 آخه هست. آخه ببین من چرا عرض میکنم هستالی رو نمیفهمم. شما از یه طرف میگید نپذیریم، بعد میگید جامعه علمی این کار رو داره میکنه ما میپذیریم. من نمیدونم
من میبینیم آتفوت داره همونجور که خودتون میفرمایید.
خیلی خب پس بنابراین
این آتفوتی که داره و آتفوت علمیه و عملا داره کار میکنه، کار کرده درستش نشوندنده این که روش مفیده.
بسیار
خوب. نمیدونم روش 100%
نه من بحث
روش به نظر میرسی که مفیده.
خب آخه من اونو فهمیدم.
اگر بخواییم برای انسان ازش استفاده کنیم، یک انسان چگونه میتواند این روش در خودش عملیاتی کنه؟
خب
چگونه میتونه از پذیرفتن به یادگیری همونجور که در علمی اتفاق میفته بیفته؟
آخه مسئله این است که موضوعی علمی و واقعی نیستن همه موضوع. یعنی اینکه من به مادرم علاقه مندم یا نیستم رو شما به این راحتی با موضوع این که فرض کنید سرعت چنینه یا این آهن یا چدن چه ویژگی هایی داره خیلی مرتبط نمیشه. من اصلا مخالفتی با مطلب اصلی ندارم، ولی من چون واقعا حقیقت شد کنم متوجه نمیشم نگاه و نظر شما رو که برای خودتون یه سیستمی دارید یا یه نظری دارید رو متوجهم، ولی چون ارتباطش و اخشام نمیدونم. چون مطلبی که اخیراً فرمودید در حقیقت به نوعی نمیدونم شاید برداشت درست نیست، تایید این مسئله بود که وقتی 1000 نفر مشکلی دارن بهشون دوا میدیم جواب میده اون حال خوب میشه، میگیم این دوای اونه. من حرفم فهمم از مطالب هستالی این بود که میگید نه اینو نباید پذیرفت. ای میگید میپذیرم پس بسیار خوب، پس من میتونم علم فروشان رو بخرم و حرفشون رو بپذیرم برای که دکتر من
اونجایی که میره تو هیته در واقع مباحث
خیلی خوب پس بنابراین
واقعیت بیرونی.
آخه شما
اگر من قرار تأمل و تفکری رو انجام بدم، آیا روش در واقع پذیرفتن گفته های دیگران برای تأمل و تفکر کردن درسته؟
نه نظر دیگه
من باید از یه روشی اونها رو محک بزنم.
آخه نه من فکر میکنم هستالی دارید میگید که هر کسی ببینید اگر اینو به همه تعمیم میدید که من باید بفهمم هستالی باید بفهمی دیگری باید بفهمه، یه قاعده عمومی است. اگر من قرار خودم به تنهایی بفهمم، من فکر میکنم اون برمیگرده به این که خب تازه چیزی که من میفهمم از راه منه نه از راهی که هستالی میدید. اگرم شما من بفرمایید که یه راهی وجود داره که همه از اون طریق میفهمن، من نمیدونم چیو میفهمن. یعنی متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم. یعنی من باورم کنید اگه دلتون خواست یه وقت دیگه تشبیه بسیار خوشحال خواهم شد.
من چند بار سعی کردم خارج از ساعت در واقع محدود
نه 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 شما میشه فقط از سر کنجکاوی اگر مایل هستید بفرمایید رشته و تخصص کارتون چیه؟
رشته اصلی کار من به دلیل علاقه که داشتم الکترونیک بلد کامپیوتر بوده که بعدها خب بازم به دلیل علاقه در واقع در حوزه فلسفه و در واقع علوم عقلی هم در نهایت یه مقدار زیاد مطالعه داشتم. منتها اغلب اون چی که خدمتون گفتم نتیجه تقریبا 7 یا 8 سال کار مداوم رو همین موضوع دارم.
حالا اگر بگم نامی براش دارید که بلی...
بله برمیگرده به جایگزینی یادگیری در انسان و مراحل نهگانه اون.
بسیار برای سپاسگزارتونم، ممنون میشم تو فرصت دیگه اگه دلتون خواست، حالا چون یه شناختی پیدا کردم اگر لطف داشتید مثلا فردا یه هر وقت دیگه بین 11 تا 4 که من معمولا رادیو هستم لطف کنین تلفن کنین، در خدمتتون خواهم بود. برام ممنونم از شرکتتون در برنامه، بسیار لطف کردید. شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیم. یادآور میشم که این برنامه در روز شنبه از ساعت 9 تا 11 مجددا پخش خواهد شد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
من دکتر شاهین صداقت افتخار دارم افتتاح دفتر بسپود خود را به اطلاع شما برسانم. دفتر ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک در امور مهاجرت کماکان یار و یاور شماست.
من چون وکیل قبلیم بعد از گذشت یک سال و نیم نتونسته بود وقت مصاحبه از اداره مهاجرت بگیره، به دفتر دکتر شاهین صداقت رجوع کردم و در کمتر از 2 ماه هم وقت مصاحبه و هم قبولی را دریافت کردم.
تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44.